22 این صدای رادیو فرداست. از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ به شما درود میفرستم. بنده کیوان حسینی هستم و این برنامه‌ای که همین لحظه پخشش شروع شده اسمش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا. امیدوارم از رادیو پس فردا لذت برده باشید. در نیم ساعت آینده نگاهی بسیار جدیتر به تحولات ایران و جهان خواهیم داشت و در مجله شبانگاهی میتونید گزارش‌های متنوعی بشنوید. از جمله مصاحبه‌ای داریم در ارتباط با مراسم افطاری که آیت الله خامنه‌ای برگزار کرده و سخنرانی که در اونجا داشته. حسن شریعت مداری تحلیلش رو درباره این سخنرانی در مجله شبانگاهی امشب برای ما خواهد گفت. قبل از اینکه بگم دیگه چه گزارش‌هایی میتونیم بشنویم تو این برنامه، سری می‌زنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. بیش از 90 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار تحریم بانک مرکزی ایران شدند. شماری از نمایندگان مجلس سنای آمریکا هم تهدید کردند که در صورت لزوم قانونی وضع کرده و دولت ایالات متحده را مجبور به اجرای این طرح خواهند کرد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال و به گفته برخی مقام‌ها، در صورت اجرایی شدن تحریم بانک مرکزی ایران، نظام مالی ایران به صورت کامل از نظام مالی جهانی جدا می‌شود. این موضوع موجب خواهد شد که دولت ایران از دریافت ماهیانه میلیاردها دلار درآمد نفتی خود باز بماند. این گزارش می‌نویسد از نگاه بسیاری از آمریکایی‌ها، وارد کردن بانک مرکزی ایران در فهرست سیاه تحریم به منزله گزینه اتمی در جنگ مالی واشنگتن علیه تهران خواهد بود. بعضی از رهبران ایران نیز پیشاپیش اعلام کردند که اجرای چنان طرحی را از جانب دولت آمریکا به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهند کرد. عسکر جلالیان نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با انتقاد از روسیه گفت نیروگاه اتمی بوشهر در زمان مقرر آغاز به کار نخواهد کرد. روسیه مجری طرح ساخت و راه اندازی نیروگاه بوشهر است و افتتاح این نیروگاه تا کنون چند بار به دلایل مختلف به تعویق افتاده است. به گفته عسکر جلالیان روسیه در اجرای این طرح صادق نیست و ایران تا کنون دو برابر هزینه‌های راه اندازی را به این کشور پرداخت کرده است. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه از کشف یک میدان گازی بزرگ در شرق اصلویه خبر داد. به گزارش شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی ایران، احمد قلعبانی حجم ذخیره گاز طبیعی این میدان را 495 میلیارد متر مکعب اعلام کرد و افزود ارزش اقتصادی آن 133 میلیارد دلار خواهد بود. به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، این میدان گازی بزرگ در 15 کیلومتری خلیج فارس و در شرق اصلویه قرار دارد. روز دوشنبه یک هیئت ایرانی به ریاست علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، وارد قاهره شد. این سفر با هدف بهبود روابط میان دو کشور صورت می‌گیرد که از 3 دهه پیش و در پی انقلاب سال 57 فاقد روابط کامل دیپلماتیک هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، انتظار می‌رود که علاءالدین بروجردی با برخی از مقامات از جمله نبیل عربی، رئیس اتحادیه عرب، در این سفر دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پالایشگاه‌های هند در حدود 1.4 میلیارد دلار از بدهی نفتی خود به ایران را از طریق یکی از بانک‌های دولتی ترکیه پرداخت کرده است. این مطلب را خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از منابعی که از طرح پرداخت این بدهی آگاهی دارند گزارش کرد. هند که سومین اقتصاد بزرگ آسیا است، پیش از این روزانه 400 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، روز دوشنبه وزیر دفاع سوریه را تغییر داد و ژنرال داوود رجا را به صدر این وزارتخانه منصوب کرد. ژنرال رجا که پیش از این رئیس ستاد ارتش سوریه بود، جایگزین ژنرال علی حبیب، وزیر سابق سوریه شده است. این تغییر در صدر وزارت دفاع سوریه در آستانه سفر احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، به دمشق صورت می‌گیرد. روابط دو کشور مسلمان همسایه طی چند ماه اخیر به علت موضع حامیانه ترکیه از معترضان سوری رو به سردی گذاشته است.
ممنونم رضا، تازه‌ترین خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. سرکوب شهروندان سوریه به رغم تمامی فشارهای بین المللی ادامه دارد. یک تحلیلگر منطقه‌ای به سوالات ما درباره سوریه پاسخ خواهد داد. ایران و مصر بدون حسنی مبارک به هم نزدیکتر می شوند. گزارشی داریم از سفر یک هیئت ایرانی به قاهره و مراسم افطاری آیت الله خامنه ای و سخنرانی تازش.
در بهترین حالت میتوانم بگویم که ایشان متوهم هستند و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی را در داخل ایران و در مجامع بین المللی همونطور که هست درک نمی کنند.
تحلیل حسن شریعت‌مداری را درباره اظهارات تازه آقای خامنه‌ای خواهیم شنید. آزار و اذیت خانواده نسرین ستوده در هنگام ملاقات در زندان اوین و حادثه‌ای تازه در صنعت نفت و گاز ایران، این بار مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه عسلویه. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سرکوب شهروندان سوری در شهرهای مختلف در حالی ادامه می‌یابد که هر روز بر تعداد معترضان کشته شده افزوده می‌شود. اما این تنها بُعد داخلی بحران سوریه است. بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در روزهای اخیر از سوی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین ترکیه به شدت تحت فشار قرار گرفته است و در تازه ترین تحولات عربستان سعودی و کویت نیز سفرهای خود را از دمشق فرا خواندند. برای بررسی ابعاد بین المللی بحران در سوریه و واکنش جامعه بین المللی، هانا کاویانی همکارم در رادیو فردا گفتگویی داشته با ریاد کهواجی، مؤسس انستیتوی تحلیل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی، و ابتدا از او درباره واکنش تازه عربستان سعودی پرسیده است. ریاد کهواجی:
The Saudi position vis-à-vis Syria is very significant because
موضع‌گیری عربستان سعودی به نظر من خیلی با اهمیته، چون که عربستان رو میشه قوی ترین کشور سنی منطقه محسوب کرد و به هر حال موقعیت خاصی داره و ایستادن عربستان در مقابل سوریه در این مرحله از اهمیت بالایی برخورداره. این حرکت نشون دهنده اینه که کشورهای عربی بیش از این نمیتونن موج خشونت رو در سوریه تحمل کنن. همچنین نشون میده که دولت سوریه در دمشق دیگه نمیتونه به سیاستهای خودش ادامه بده و فکر کنه که کسی واکنشی نشون نمیده. مهم اینه که عربستان سعودی زمانی به سخن اومده که ترکیه، روسیه و خیلی از کشورهای دیگه هم به رخدادهای سوریه واکنش نشون دادند و رژیم اسد تحت فشار بسیار بیشتری قرار میگیره، که شاید مشخص بشه که این حکومت دست آخر موندنیه یا رفتنی.
اما بشار اسد در دیدار با وزیر خارجه لبنان گفته بود که مبارزه با مجرمان که امنیت داخلی رو دارن به خطر میندازن وظیفه ملیه. فکر نمی کنید که با بیشتر شدن فشارهای بین المللی بشار اسد کمتر و کمتر به این هشدارها گوش میده؟
حکومت سوریه هنوز توی یک مقطع انکار به سر میبره. هیچ کشوری در منطقه به جز ایران و لبنان این داستانها و توجیهای دولت سوریه رو نمیپذیرند. من فکر میکنم از اینجا به بعد ما شاهد فشارهای بیشتری از طرف جامعه بین المللی و همسایه های سوریه خواهیم بود. تحریم‌های بیشتر اقتصادی، قطع روابط دیپلماتیک و همینطور واکنش‌های قوی‌تر از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و حتی اتحادیه عرب. فشارهایی که به واکنش قوی‌تر شورای امنیت سازمان ملل هم منجر خواهد شد. من فکر میکنم در طول چند هفته ی آینده همه این تحرکات شدت بیشتری خواهد گرفت.
بنابر اعلام فعالان حقوق بشری در سوریه، تنها در هفته گذشته 300 تن از معترضان در جریان درگیری‌ها و سرکوبی حکومت سوریه کشته شدند. فکر نمی‌کنید اقدام دیپلماتیک در چند هفته آینده، اون هم 5 ماه پس از آغاز درگیری، کمی دیر باشه؟
Yes. It is unfortunately pretty late, but...
چرا؟ متاسفانه دیره، اما در نهایت هیچ وقت دیر نیست. در چه موقعیتی بهتر دیر اقدام بشه تا اینکه هیچ وقت اقدام نشه؟ من فکر میکنم دلیل اینکه خیلی از کشورها تا به حال واکنشی نشون نداده بودند این بود که نمیخواستند این تصور ایجاد بشه که جنبش‌ها و اعتراض‌ها توسط غرب برنامه ریزی شده. اما الان همه باور دارند که اون چه توی سوریه رخ میده ریشه در جامعه و مردم خود سوریه داره و از خارج نیومده. مضافه بر این، سوریه از لحاظ ژئوپلیتیک موقعیت بسیار حساسی داره. از یک طرف اسرائیل و درگیری بر سر بلندی‌های جولان و از طرف دیگه عراق و نیروهای آمریکایی مستقر در اون، و از همه مهمتر موضوع گروه‌های مختلف در سوریه است و ترس از این که این تبدیل به موضوعی بزرگتر و درگیری قومی بشه و این برای کشورهای منطقه خطر بزرگی محسوب میشه. همونطور که اردوغان نخست وزیر ترکیه گفته، موقعیت امروز سوریه دیگه موضوع سیاست خارجی محسوب نمیشه، بلکه موضوع داخلیه، چرا که دو کشور مرز طولانی با هم دارن و ترکیه هم با اختلافات مشابهی مثل موضوع کردها دست و پنجه نرم میکنه و نگران اونه که نارامی و بی‌ثباتی سوریه به سمت ترکیه هم سرازیر بشه. در نتیجه با این پیچیدگی ها ما میبینیم که حتی روسیه، متحد نزدیک سوریه، و چین هم کم کم به جمع کشورهای منتقد سوریه افسوده میشند.
و اما سوال آخر این که به عنوان تحلیلگری که در منطقه تحولات رو بررسی میکنید، آیا نگران به وجود اومدن اوضاع آشفته مانند اون چیزی که در لیبی میبینیم هستید؟
من امیدوارم که لیبی دیگه ای رو شاهد نباشیم و همه درس‌های کافی از لیبی و یمن گرفته باشیم. ما شاهد این هستیم که معترضان در سوریه همچنان به برنداشتن اسلحه و ادامه شیوه مسالمت‌آمیز اصرار دارند و این در حالیه که حکومت سوریه حد اکثر خشونت رو استفاده می‌کنه و جامعه بین المللی هم به آرامی برای اقدام درباره سوریه حرکت می‌کنه و عجله نمی کنه. من فکر می کنم که از اینجا به بعد شاهد حرکت آرام و باثبات تحریم های سیاسی و اقتصادی خواهیم بود تا اونجا که حکومت سوریه کاملا منزوی بشه و واقعیت اینه که گزینه نظامی آخرین گزینه جامعه بین المللی خواهد بود.
تحلیل و پیشبینی ریاد کهواجی، مؤسس انستیتوی تحلیل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز دوشنبه یک هیئت ایرانی برای دیدار با مقامات مصری وارد قاهره پایتخت این کشور شد. این اولین دیدار مقامات دو کشور پس از سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در بهمن ماه گذشته است. مصر و ایران دارای روابط دیپلماتیک نیستند، اما اخیراً مقامات دو کشور ابراز امیدواری کردند روابط دو جانبه مجدداً بین دو کشور برقرار شود. جزئیات بیشتر را از سام هدا بشنویم.
یک هیئت عالی رتبه پارلمانی به ریاست علاءالدین بروجردی، رئیس کمیته امنیت ملی و روابط خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روز دوشنبه برای یک دیدار رسمی وارد قاهره پایتخت مصر شد. یک دیپلمات مصری در گفتگو با خبرگزاری یونایتد پرس گفت در این سفر مقامات ایرانی با عده‌ای از مقامات مصری پیرامون اوضاع منطقه خاورمیانه و ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای عربی گفتگو خواهند کرد. در این سفر قرار است هیئت ایرانی با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب هم دیدار کند. این اولین سفر رسمی یک مقام ایرانی به مصر پس از سقوط حسنی مبارک در بهمن ماه گذشته است. بروجردی به عنوان نماینده ویژه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، مأموریت دارد در این سفر از مقامات مصری برای شرکت در کنفرانس تهران که در پشتیبانی از انتفاضه فلسطین برگزار می شود دعوت به عمل آورد. کنفرانس تهران قرار است در مهر ماه آینده برگزار شود. بروجردی روز سه‌شنبه پس از مصر به کویت سفر خواهد کرد. روابط سیاسی تهران و قاهره در سال 1360 و با مخالفت ایران با پیمان صلح مصر و اسرائیل قطع شد. اخیراً مقامات ایرانی ابراز امیدواری کردند که روابط سیاسی بین دو کشور مجدداً برقرار شود. حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر در طی 15 سال گذشته همواره با برقراری روابط سیاسی با ایران مخالفت می‌کرد، اما پس از برکناری مبارک در بهمن ماه گذشته مقامات مصری اعلام کردند که آماده گشایش فصل جدیدی در روابط خود با ایران هستند.
گزارش همکارم سام هدا را با هم شنیدیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
آیت الله خامنه ای روز یک شنبه در ضیافت افطاری با حضور اکثر مقامات ارشد ایران نقاط ضعف و قوت نظام را دسته‌بندی کرد. آقای خامنه ای توانایی غلبه بر تهدیدها، اعتماد بین مردم و نظام، پیشرفت در شرایط تحریم، اعتبار بین المللی و ثبات جمهوری اسلامی را از مزیت‌های این نظام دانست. رهبر جمهوری اسلامی در مقابل از رفاه طلبی و اشرافیگری برخی مسئولان، نفوذ دشمن در فضای رسانه‌ای کشور و مشکل تورم و اشتغال به عنوان نقاط ضعف نظام نام برده است. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط با حسن شریعت مداری، فعال سیاسی در هامبورگ، گفتگویی داشته و نظر او را درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای جویا شده است. حسن شریعت مداری:
در بهترین حالت می توانم بگویم که ایشان متوهم هستند و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی را در داخل ایران و در مجامع بین المللی همونطور که هست درک نمی کنند. نظام ایران نه تنها دارای احترام بین المللی نیست، جزو یکی از نظام هایی است که می توان گفت شاید کنار گذاشته ترین نظام های موجود دنیاست، نه تنها بین قدرت های بزرگ بلکه بین کشورهای غیر متحد، جهان سوم و حتی کشورهای همسایه. اخیراً مردم مسلمان منطقه هم پس از بهار عربی اون توهماتی را که نسبت به آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای و دیگران داشتند از دست دادند و به شدت روحیه‌ای ضد جمهوری اسلامی پیدا کردند.
آقای شریعت مداری، یکی دیگر از نکاتی که آقای خامنه‌ای به عنوان نقطه قوت جمهوری اسلامی یاد کردند، توانایی غلبه بر تهدیدها هست و پیشرفت در شرایط تحریم. نظر شما در این باره چی هست؟
ایشان شاید توانایی غلبه بر تهدیدها را متکی بر توان نظامی ایران می‌دانند. ایران در منطقه از توان نظامی قابل ملاحظه‌ای برخورداره، ولی تهدیدهایی که ایران با اون مواجه است فقط تهدیدهایی از نوع سخت و یا نظامی نیستند. یکی از مهمترین تهدیدات عقب ماندگی اقتصادی، در حقیقت محاصره اقتصادی و دور افتادن ایران از صنعت و تکنولوژی مدرن و دانش جدید هست که ایران رو بسیار ضربه پذیر و محتاج به دیگران میکنه. امروز ایران از لحاظ اقتصادی در وضع بسیار بدی است، از لحاظ نظامی نسبت به همسایگان در حال یک مبارزه تفوق طلبانه تسلیحاتی است که این کار باعث یک نوع مسابقه تسلیحاتی در منطقه میشه و بالا رفتن سطح سلاح‌های نظامی در ایران در حقیقت به جای اینکه ایران رو بیشتر محافظت کنه ضربه پذیرتر میکنه، برای اینکه از یک سطحی به بالا ایران دسترسی به تکنولوژی مدرن رو نداره. امید آقای خامنه‌ای شاید دسترسی به سلاح اتمی است که اون هم در آینده نزدیک امر ممکنی نیست.
نقاط ضعفی رو هم گفتن و گفتن منازعات و مشاجرات سیاسی و نفوذ دشمن به فضای رسانه کشور از نقاط ضعف است، همچنین مسئله تورم و اشتغال رو گفتن. نظر شما درباره این بخش از صحبت آقای خامنه‌ای چی هست؟
ایشون سعی کردن که این صحبت رو بسیار کلی و ضمنی و کوچک در مقابل نقاط قوت بکنن، در اصل چه قضیه برعکسه. واقعیت این است که عدم اشتغال در ایران با توجه به اینکه جوانان اکثر جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و اغلب زیر 30 سالند، یک بمب ساعتی در ایران که آن ممکن است منفجر بشه، و همچنین عدم کارایی سیستم اقتصادی ایران، ایران را بسیار آسیب پذیر می‌کنه. مشاجرات سیاسی در حقیقت عمق بحران عمیقی را که در ساختارهای نظام ایجاد شده نشان میده و یک چیز جنبی و جزئی نیست که ایشون همینطور از روش رد میشن. در حقیقت هیچ کسی نه در درون نظام نه به آینده نظام امیدواره و نه راه حلی داره برای اینکه نظام را به یک ثبات سیاسی برسانه. پایه‌های اجتماعی این نظام امروز زیر 10% است و نظام‌هایی که پایه اجتماعیشون زیر 10% به شدت آسیب پذیره.
آقای شریعت مداری، آیت الله خامنه ای چرا الان و در حضور اکثر مسئولین نظام این بحث نقاط قوت و ضعف نظام رو شما فکر میکنید مطرح کردند؟
ایشان هر از چندی مسئولین نظام رو جمع میکنند تا به عنوان یک استراتژیست، خط دهنده و تبیینگر اوضاع جلوه بکنند و به اونها روحیه هم بدن، ولی دعواهای درون نظام دعواهایی نیست که با این حرفا رد بشه. یعنی با تبیین نقاط قوت و ضعف، تشکیل شورای حل اختلاف، تشر زدن به این و آن، این دعواها را که اساسی بسیار عمیق‌تر داره به هیچ وجه نمیشه رفت.
تحلیل حسن شریعت مداری، فعال سیاسی ساکن آلمان را میشنیدیم درباره آخرین اظهارات آیت الله خامنه‌ای در مصاحبه با همکارم مراد ویسی.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
Do defendre
Alle Menschen in Deutschland
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
خانواده نسرین ستوده وکیل دادگستری زندانی که روز یک شنبه برای ملاقات با او به زندان اوین رفته بودند با برخورد تند مقامات زندان روبرو شدند. نسرین ستوده که از شهریور 1389 در بازداشت است در دادگاه به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. وحید پوراستاد در گفتگو با رضا خندان همسر نسرین ستوده در ابتدا از او درباره برخورد اخیر مسئولین زندان با او و خانواده‌اش پرسیده است. رضا خندان:
دیروز ما در حین ملاقات با خانمم بودیم، با بچه‌ها و کل اعضای خانواده که یکی از مسئولین زندان به طور غیر عادی اومد از بین ماها سعی کرد که دفترچه یادداشت من رو از دستم بگیره که با واکنش من مواجه شد و تعجب همسرم و بچه‌ها که دخترم به شدت ترسید و گریه کرد از این موضوع، در حالی بود که اصلا من دفترچه یادداشت رو قانونی بردم، ممنون نیست، نه یادداشت کردن ممنوعه و نه چیز دیگه، و در ادامه تلاش داشتن که حتما دفترچه یادداشت و بعداً لوازم شخصی ما رو حتما می‌خواستن بازرسی کنن بدون دلیل و بدون حکم قضایی که ما خودداری کردیم از اراده اینها.
در خبرها این بود که شما و فرزندانتون رو برای چند ساعت بازداشت کردن.
مشکل از همینجا که عرض کردن شروع شد و در ادامه فشار زیادی روی خواهر ایشون هم آوردن که می‌خواستن کیف ایشون رو بازرسی کنن. چندین بار حتی در محل دادسرا به ایشون یکی از مأمورین خانم حمله ور شدن و قسمت‌هایی از بدنش حتی امروز می‌گفتن که زخمای سطحی برداشته و تلاش داشتن موبایل ایشون از دستشون بگیرن. این در حالی بود که ما تسلیم قانون بودیم و اگر برای ما حکم قضایی همونجا صادر می‌کردن و اعلام می‌کردن که شما باید بازرسی بدنی بشوید یا بازداشت بشوید، تسلیم قانون بودیم، ولی همه این رفتارها رو غیر قانونی می‌خواستن انجام بدن.
واکنش فرزندانتون در قبال این حادثه چی بود؟
از همون بعد به هجوم آوردن این مسئول زندان جلوی همسرم، دختر من، برای شاید اولین بار چنین گریه کرد و اصلا ترسیده بود، وحشت کرده بود که چرا اینطوری شده، چه اتفاقی افتاد. در ادامه بچهای ما که ما نمیتونستیم اونا رو در خیابون ول کنیم با ما بودن و بین ماموران متعدد عام لباس نظامی و غیر نظامی اونجا بودن، از سالن به سالن این ور اون ور کشیدن بردن همه ما رو، و خیلی طبیعی بود که بچه‌ها براشون خیلی قابل تحمل و وحشت آور این فضا تا اصلی بچه‌ها بدون امکانات، بدون دسترسی به محلی که بتونن غذا بخورن، حتی تا ساعت 5 بعد از ظهر اونجا معطل بودیم.
آقای خندان، نهایتاً ماجرای این دفترچه به کجا رسید؟
اولا ما را منتقل کردن به محل دادسرا. من اونجا به یکی از مسئولین اونجا دفترچه رو حتی نشان دادن، مثلا یه دفترچه یادداشت رو روی میزشون گذاشتم، ولی وسایل کیف شخصی خواهر همسرم خانم دکتر ستوده رو می‌خواستن بگردن اجازه ندادیم و نهایتا یه نامه رسمی اونجا از طرف دادسرا نوشتن و اگرچه ابلاغ رسمی نبود چون نسخه ای از اون رو به ما ندادن، ولی باز من به خاطر شرایط بچه‌ها و اینکه ماجرا زودتر به پایان برسه حسن نیت نشون دادم و اجازه دادم که وسایل ما رو بگردن و گشتن، چیز خاصی هم پیدا نشد و ساعت 5 نهایتا ما رو مرخص کردن.
در مورد آخرین وضعیت خانم ستوده برای ما توضیح بدید که در آخرین ملاقاتی که داشتید چگونه بودن خانم ستوده؟
ببینید، دو تا مسئله خیلی مهم هست. یکی، از روز اول بزرگترین مشکل ما اینه که نه ما خانواده های زیادی هستن که بچه های کوچیک دارن، ما تمام هم و غممون اینه که بچه های ما بتونن حضوری ملاقات کنن. هیچ وقت نمیشه که ملاقات حضوری بچه ها شکل منظمی داشته باشه. ما هر هفته میریم اونجا، مطمئن نیستیم که آیا ملاقات حضوری خواهیم داشت یا نه. مورد دوم، پرونده خانم من هست. خانم من حکم قرار بازداشت موقتش آخرین بار برج 9 پارسال ابلاغ شده که یک ماه اعتبار داشته. بعد از اتمام اون قرار بازداشتش تمدید نشده و اگرم شده باشه بهشون به خودش یا وکلاش ابلاغ نشده، در نتیجه اعتباری نداره اون قرار بازداشت اگرم صادر شده باشه، و چون تا این تاریخ به خودش و یا وکلاش دادگاه تجدید نظر قراری رو صادر نکرده، حکمی رو ابلاغ نکرده، در نتیجه حکم قرار بازداشت موقت نه تنها نداره، قرار دائمی هم نداره، حکم قطعی هم نداره، بنابراین از برج تحت این طرف ایشون به طور غیر قانونی نگهداری شده و من نمیدونم مسئولین زندان با استناد به چه حکمی ایشون رو نگه داشتن.
توضیحات رضا خندان همسر نسرین ستوده را در گفتگوی با همکارم وحید پوراستاد شنیدیم.
از ساعت 17 5 بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
با ادامه حوادث در بخش صنعت نفت و گاز در ایران، یکی از مخازن آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس در منطقه اصلویه نشت کرد. به دنبال این حادثه، به منظور جلوگیری از هر گونه حوادث احتمالی، کارکنان مجتمع پتروشیمی زاگرس، پردیس 1 و 2 از این منطقه صنعتی تخلیه شدند. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که نشت آمونیاک از این مخزن مهار شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که یکی از مخازن آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس در بامداد روز دوشنبه نشت کرد و به علت وزش باد و خطر انتشار آمونیاک در منطقه و رعایت نکات ایمنی، نیروهای غیرفنی مجتمع پردیس 1 و 2 و پتروشیمی‌های همجوار آن از منطقه خارج شدند. در این ارتباط خبرگزاری‌ها پس از چند ساعت نوشتند که خطر ناشی از بخارهای مخزن آمونیاک در مجتمع پتروشیمی پردیس تحت کنترل درآمده و محتویاتش در حال تخلیه است. در این حال مدیر عامل پتروشیمی پازارگارد گفت نشت گاز آمونیاک در بین واحدهای اوره و آمونیاک موضوعی طبیعی است. اما خبرگزاری مهر نوشت که افزایش فشار مخازن آمونیاک به دلیل بالا بودن دمای آمونیاک تزریق شده به مخازن منجر به پارگی در مخزن این مجتمع پتروشیمی شده بود. به گزارش خبرگزاری ها این حادثه تلفات جانی نداشته است، اما در آتش سوزی و انفجاری که در روز 13 مرداد سال گذشته در این مجتمع روی داد 5 نفر از کارکنان کشته شده بودند. مجتمع پتروشیمی پردیس به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان آمونیاک و اوره جهان در اصلویه قرار دارد. 51% از سهام این مجتمع در سال 83 در راستای اهداف خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد. بر اساس گزارش‌ها شمار حوادث در بخش صنعت نفت و گاز ایران افزایش یافته است. در سال جاری چند حادثه جدی در صنعت نفت و گاز روی داد که از جمله میتوان به سقوط بوم جره ثقیل در یکی از واحدهای پالایشگاه تهران اشاره کرد که 2 کشته و 2 زخمی بر جای گذاشت. پیش از آن نیز انفجار در یکی از واحدهای فرایندی مجتمع پتروشیمی بندر امام در استان خوزستان 2 کشته و 10 زخمی به دنبال داشت. همچنین انفجار در یکی از واحدهای فرایندی پالایشگاه آبادان 4 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. در ارتباط با این حوادث، روزنامه همشهری پایین بودن معیارهای ایمنی در فعالیت‌های برخی از شرکت‌های نفتی مانند نفت و گاز پارس، مناطق نفتخیز جنوب و ملی حفاری را موجب مرگ کارکنان این شرکت‌ها دانست و گفت که مرگ این کارکنان بیش از حد مجاز و استاندارد بوده است. این روزنامه همچنین به نقل از سیف الله جشنساز مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد که 120 تن از کارکنان صنعت نفت در عملیات حفاری چاهای نفت و گاز در طول 7 سال گذشته کشته شدند. در این خصوص مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس در تیر ماه سال جاری با اعلام اینکه وقوع حوادث در صنعت نفت در سالهای اخیر زیاد شده است افزود که عامل اصلی بیشتر این حوادث خطای انسانی و سوی مدیریت است. او این وضعیت را نگران کننده دانست. در این حال برخی از کارشناسان میگویند که فرسوده بودن تجهیزات و تحریم های نفتی ایران میتواند از دیگر دلایل بروز این حوادث در صنعت نفت و گاز ایران باشد.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدیم و به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. از این فرصت باقی مانده استفاده می‌کنم و برای شما که طرفدار فوتبال هستید چند خبر از بازی‌های روز دوم هفته دوم لیگ برتر دارم. بازی سبای قم سپاهان کماکان مساوی است در دقیقه 29. بازی نفت آبادان و فجر سپاسی هم در دقیقه 30 مساوی پی گرفته میشه. نفت تهران یک گل به مس زده، یکیش جلو استقلال و داماش گیلان. داماش تیمی که خیلی هم بهش امید بسته شده. تا ثانیه‌های دیگر، دقایقی دیگر در ورزشگاه آزادی بازیش شروع خواهد شد. در مجله نیمه شب طبیعتاً میتونید مفصل نتایج هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران رو بشنوید. بنده کیوان حسینی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری می‌کنم. بدرود.